أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الطاف خاص امیر المؤمنین شامل حال همه عزیزان باشه. خدا رو شاکریم، الحمدلله و المنه، به حکمت 270 نهج البلاغه شریف رسیدیم. حکمت 270 مقدار نیاز به توضیحاتی داره که انشالله عرض خواهد شد. این حکمت را همون گونه که سید رضی می فرماید، امیر المؤمنین به خلیفه دوم عمر ابن الخطاب فرمود. و روی انه ذکر عند عمر ابن الخطاب فی ایام حلی الکعبه و کثرته. حلی به معنای زیور و زینت. این کتابی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه داره، حلیت المتقین، در بسیاری از خانه ها هم هست. این کتاب هم اتفاقا کتاب شریفی است. قبلا سابقا خیلی مرسوم بود، همه خانه ها مثل مفاتیح، مثل قرآن، یه حلیت المتقین هم داشتن، آداب زندگی رو از او می آموختن. متاسفانه الان کمتر شده توجه به او و استفاده از احادیث او. خوبه که برگردیم به اون سنت حسنه و باز هم از آدابی که مرحوم علامه مجلسی از روایات اهل بیت جمع آوری کرده استفاده کنیم و زندگیمون رو زینت بدیم. اون کتاب حلیت المتقین است، یعنی زیور متقین، زینت متقین عمل کردن به این اعمال است. در هر صورت فرمود یه زمانی در خلافت عمر ابن الخطاب در جریان زیور کعبه، حالا عرض می کنم که زیور کعبه مقصود چیست، فی ایامهی یعنی در ایام حکومت عمر، حلی الکعبه و کثرته، بحث زیور و زینت های کعبه و بسیاری او. سوال شد، یه گفتگویی بود، امیر المؤمنین هم نشسته بود، خلیفه دوم هم نشسته بود. بعضی از مردم گفتند، فقال قومون، یه عده‌ای گفتند که لو اخذته فجهزت به جیوش المسلمین کان اعظم للاجر و ما تصنع الکعبه بالحالی. یه عده‌ای گفتند که ای خلیفه دوم، ای عمر، تو اگر این زیور و زینت هایی که در کعبه هست را بگیری، اونها را بفروشی و به سبب او جیوش مسلمین را، سپاهیان مسلمین را تقویت کنی، این کانه اعظم للاجر، اجرش بیشتره. نیازی که الان داریم به تجهیز سپاه، مخصوصا در زمان خلیفه دوم که بحث کشورگشایی و فتوحات بود، خیلی سپاه مهم بود. گفتن بیا و این زیور و زینت رو بفروش، تبدیلش کن به مقدمات سپاه. و ما تصنع الکعبه بالحل، و اصلا کعبه را چه به زیور و زینت، کعبه چه نیازی به این زیور و زینت داره. حالا یه جورایی میخواستم بگن تقدس کعبه بیش از آن است که به زیور و زینتی نیاز داشته باشه. ابتداعا عرض کنم منظور از حلی کعبه چیست. زیور و زینت کعبه از قدیم، حتی قبل از اسلام، چون کعبه یک جایگاه مقدسی بوده در ادیان گذشته، ابراهیم خلیل او رو بنا کرد، بعد از ابراهیم خب جناب عیسی ابن مریم بود، مسلمان ها همه تقریبا میشه گفت آیین‌هایی که آیین‌های توحیدی که بودند گرایشی به کعبه داشتند، و کعبه به خاطر اون تقدسی که در بین موحدین داشت، در بین غیر موحدین هم یه جایگاهی پیدا کرده بود که انه دیگران هم وقتی میخواستن به موحدین احترامی بگذارن، احترامشون رو به کعبه نشون میدادن. صلح و صفا رو در
ارتباط با کعبه برقرار می کردن. هر کسی به کعبه احترام می گذاشت، کعنه به آیین موحدان احترام گذاشته بود، خب این صلح و صفا برقرار می کرد. در زمان قبل از اسلام عده‌ای از پادشاهان، مثلا داریم یکی از پادشاهان ایران یه شیء گرانبهایی را برای کعبه هدیه فرستاده بود، یا حالا غیر از بت‌هایی که در کعبه بودند و اونها رو امیرالمؤمنین شکستند، غیر از اونها یه وسائلی بودند، زیورالاتی بودند، الماس‌های گران قیمتی. در یه روایتی داریم اون قوچی که جناب اسماعیل از ذبح شدن رها شد و یک قوچی از بهشت آمد که جناب ابراهیم او رو سر ببر ذبح کنه. در بعضی از روایات داریم شاخ روایات و معنای تاریخ، بعضی نقل‌های تاریخی داریم دو شاخ اون قوچ را در کعبه نگهداری می کردن. خب از جهت ارزش اونها ارزش بالایی داشتن، اگرچه بعدها اونها از بین رفتن. یا امور دیگری که نوعاً طلا و نقره و جواهرات زینتی بود، عده از اشراف، عده از پادشاهان، عده از رؤسای قبائل به کعبه هدیه می دادن. و این وسائل زینتی و قیمتی تا همین عصر معاصر قبل از وهابیت هم بود. اگرچه چند بار کعبه تخریب شد، اگرچه دزدی ها و غارت ها این نسبت به این اشیاء قیمتی شد، ولی عمده اونها نگهداری می شد. یعنی کسانی که حالا اصطلاحاً خادم الحرمین بودند، یکی از وظایفشون، یا امیر الحاج بودند، یکی از وظایفشون حفظ و حراست از این میراث گرانبها بود، میراثی که از جهت ارزش مادی فوق العاده ارزشمند بود، از جهت معنوی هم خب یک فرهنگ دیرینه‌ای بود، یک آثار تمدنی فوق العاده ارزشمند بودن. اینها حتی تا عصر معاصر هم هستن، در بعضی از سفرنامه ها به اونها اشاره شده. ولی متاسفانه از وقتی که وهابیت سعودی در عربستان حاکم شد، به خاطر اون افکاری که دارن، دیگه هیچ کدام از این اشیاء قیمتی، این حل یک شعبه دیده نشد. اینکه آیا اونها رو فروختن، اونها رو مخفی کردن، نابود کردن، هیچ اطلاعی در دست نیست. فقط مهم آن است که در عصر حاضر ما دیگه از اون جواهرات و از اون آثار فرهنگی که به جا مانده بود اثری نمیبینیم. در هر صورت امیرالمؤمنین نشسته بود، خلیفه نشسته بود، یه عده‌ای گفتن آقا چه نیازی هست کعبه اینقدر زیور و طلا و نقره داشته باشه، شما اینها رو بفروشید خرج سپاه اسلام کنید. فهم عمر بذالک، عمر خلیفه دوم هم گفت این پیشنهاد خیلی خوبیه، من میپذیرم، ما باید سپاه را تقویت کنیم. و همت کرد که انه عزمش رو جزم کرد برای این کار. و سأل امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر المؤمنین پرسید که نظر شما چیست؟ آیا شما هم با فروش این جواهرات و مصرف اونها در راه سپاه موافقید؟ از اینجا جمله امیر المؤمنین شروع میشه. در واقع این دو سه تا خطی که خوندیم همش مقدماتی بود که سید رضی از تاریخ نقل میکنه، اتفاق رو بیان میکنه. حالا رسیدیم به اصل جمله امیر المؤمنین. و قال علیه السلام ان هذا القران انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم والاموال اربعه. فرمود اون زمانی که قرآن بر پیغمبر نازل شد، کنایه از این که اون زمانی که اسلام آمد، اون زمانی که شریعت بر پیغمبر نازل شد، چهار قسم از اموال را خدا ذکر کرد. خدا فرمود اموال به چهار دسته تقسیم می شوند. اموال المسلمین، منظور اینها اموال شخصیه، هر کسی خانه‌ای داره، باغی داره، مسکوکاتی داره. فقسمها بین الورثه فی الفرائض، پیغمبر اکرم مأمور شد که احکام ارث را برای مردم بگه. طبق واجبات، طبق احکام، این اموال به جای مانده تقسیم میشن، هر کسی بنا بر دختر بودنش، پسر بودنش، همسر بودنش، پدر و مادر بودنش، این طبقات ارث، هر کسی در طبقه خاصی قرار میگیره بنابر همون طبقه از ارث خاصی بهره مند میشه. خب این قسم اول اموال، اموال شخصی. قسم دوم والفیع، فیع به معنای غنایم جنگی است. وقتی مسلمان ها حمله میکنن به جای جای فتح میشه، اون ابزار و وسائل و غنایمی که به غنیمت گرفته میشه، اینها یه احکام خاصی داره. فرمود فقسمه علی مستحقیه، پیغمبر اکرم اینها رو بین مستحقانشون یعنی همون مجاهدان و مبارزان بناشو تقسیم کنه. این هم قسم دوم. قسم سوم والخمس فوضعه الله حیث وضعه، چهارمین نوع اموال خمس بودن. خب خدای متعال احکام خمس رو هم بیان کرده، چه کسانی باید خمس بدهند، چه کسانی باید خمس بگیرند، پس این هم احکامش مشخصه. و صدقات فجعله الله حیث جعلها، و قسم چهارم هم صدقاتن. حالا این که منظور از صدقات زکات واجب است یا زکات مستحب رو هم شامل میشه، در هر صورت فرمود یه قسم دیگری هم هست، قسمی به نام زکات و صدقات. اینها هم احکامش مشخصه، چه کسانی میتوانند از زکات استفاده کنند، چه کسانی مستحق صدقند، اینها رو هم احکامش رو پیغمبر فرمود. پیغمبر مبعوث شد در حالی که خدای متعال چهار قسم از اموال را ذکر کرد. امیر المومنین فرمود و کان حلی الکعبه فیها یوم ازن فترکه الله علی حاله، در اون زمانی که اسلام آمده بود، پیغمبر مبعوث شده بود، این زیور و زینت کعبه سر جاش بودن. چون عرض کردیم قبل از اسلام هم زینت به کعبه هدیه داده می شد، یه اشیاء گرانبهایی می دادن به عنوان هدایا به کعبه. فرمود پیغمبر آمد در حالی که هدایایی در داخل کعبه بود، اشیاء قیمتی بود، ولی خدای متعال هیچ حکمی در مورد اونها صادر نکرد. فترکه الله علی حاله، خدای متعال اونها رو ترک کرد، رها کرد. امیر المومنین فرمود ولم یترک و نسیانن، این که خدا در مورد زیورهای کعبه چیزی نگفت به خاطر این نبود که خدا یادش رفته، خدا که یادش نمیره. ولم یترک و نسیانن ولم یخف علیه مکانن، به خاطر این هم نبود که خدای متعال ولم یخفه و بر خدا هم پنهان نشده بود. خدا بگه ای من میخواستم در مورد کعبه حرف بزنم، هرچی نگاه کردم جاش رو پیدا نکردم، پس در مورد او احکامی نگفتم. نه جای کعبه بر خدا پنهان بود، نه خدا فراموش کرده بود، همه چیز مهیا بود، ولی وقتی خدای متعال حکمی در مورد حل یک کعبه صادر نمی کند، اینجا دیگه نیازی، یعنی اینها رو نمیشه خرج کرد، اینها رو نمیشه در راه دیگری مصرف کرد. فاقره حیث اقره الله و رسوله، امیر المومنین فرمود آقای عمر قرار بده زر و زینت کعبه را همان گونه که خدا و پیغمبر قرار دادن، یعنی خدای متعال در مورد او حرفی نزد، او را برای جنگ، برای صلح، برای معاش مسلمین خرج نکرد، تو هم حق نداری اونها رو خرج کنی. خب از اینجا جملات حضرت تمام شد و جمله بسیار بسیار مهمی که خلیفه دوم به او اقرار میکنه. فقال عمر لولاک لفتزحنا و ترک الحالی به حاله، علی جان اگر تو نبودی ما مفتزح میشدیم، ما کاری که نباید انجام بدیم را انجام میدادیم و این موجب ذلت و خاری دنیا و آخرت ما میشد. و ترک الحلی به حاله، و اینجا بود که حلی را، اون زر و زیوت رو به حال خودشون رها کرد و دنبالش رو نگرفت. نکته اول این که اگرچه امیرالمؤمنین اینجا فرموده که خدای متعال حکمی نداده است و تو اون راست به حال خودش واگذار، ولی ما دلیلی بر حرمت فروش اونها هم نداریم، چنانه این طبق فتوای فقها عرض میکنم، چنانه این جمله ای که حضرت فرمود یک جمله ای است که در اون زمان خاص کارکرد داشت. امیرالمومنین فرمود در این زمان خاص اینها رو به حال خودشون واگذار، نفروش که این بهتره، ولی این که ما دلیل داشته باشیم فروش اونها حرام است ظاهرا فقها نظری ندادن. ما در این حکمت 270 توجه عمدمون به اون جمله ای است که خلیفه دوم گفت، لولاک لفتزحنا. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در جلد 6 القدیر صفحه 327 ایشون موارد مختلفی که از خلیفه دوم رسیده است و خلیفه دوم اقرار کرده به زبان آورده، دیگه اونقدر شرایط وخیم بوده که اصلا به زبان آمده و از دشمن درجه یک خودش یعنی علی ابن ابی طالب تعریف کرده، این مواردی که یواشکی گفته و در خفا گفته و تو دلش گفته هیچ، مواردی که به زبان آورده را مرحوم به علامه مجلسی ذکر کرده. مثلا چند موردش رو عرض میکنم. بارها میگفت که لولا علیون لغل عمر، اگر علی ابن ابی طالب نبود عمر حتما گمراه میشد، به گمراهی کشیده میشد. یا گاهی میگفت اللهم لا تبقنی لمعزله لیس لها ابن ابی طالب، خدایا مبادا عمر را زنده نگهداری و در اون حیات و زندگی او یک معزله یه مشکلی پیش بیاد در حالی که علی ابن ابی طالب نباشه. من اگر مشکلی پیش بیاید و علی نباشد دست و پام رو گم میکنم، نه فهم سیاسی دارم نه فهم دینی دارم نه ارتباط با غیب دارم، خدایا مرا لحظه ای زنده نگذار مگر اینکه علی هم زنده باشد، چرا که او میتواند معضلات و مشکلات مرا حل کند. این رو خلیفه دوم می یا میگفت لا ابغانی الله به ارض لست فیها لست فیها یا ابوالحسن، خدا مرا در سرزمینی نبرد که توی علی در اون سرزمین نباشی، من مفتضح میشم، من دعا میکنم هر جایی رفتم توی علی هم باشی تا بتوانی مرا از گمراهی هایی که دارم نجات بدی. یا میگفت اعوذ بالله من معزله لا علی بها، پناه میبرم به خدا از مشکل و گرفتاری که علی ابن ابی طالب نباشد تا دست مرا بگیر. اینا هر کدام به تنهایی میتوانند یک دلیل محکم بر ضد خلیفه دوم باشند، بر ضد خلفا باشند. با این جملاتی که خودشون بیان کردن دیگه آبروی برای خلفا نمیمونه. خود خلیفه دوم میگه عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب، لولا علی لحلک عمر، عاجزند زنان که فرزندی مثل علی بیاورند، و لولا علی لحلک عمر، اگر نبود علی ابن ابی طالب عمر بارها و بارها به هلاکت می افتاد. جمله دیگری داره، رد قول عمر الی علی، لولا علی لحلک عمر، هر حرفی از من شنیدید برید به علی بگید ببینید علی حرف مرا تایید میکنه، آیا علی هم موافق هست یا نه. اگر علی تایید کرد حرف من حرفه، اگر علی تایید نکرد حرف من اشتباهه. من خودم اقرار دارم، اعتراف میکنم که حرفهای من حساب و کتابی ندارد. و موارد مختلف دیگری هم که هست، من 6 تاشو عرض کردم. عجیب اینه، ببینید عجیب اینه که همه اینها رو خود اهل سنت نقل کرده. مرحوم علامه امینی در القدیر همه عنایتش اینه که از کتب اهل سنت دلیل بیاره، از کتب اهل سنت روایت بیاره، اینها رو از کتب خودشون آورده. خلیفه اینها رو میگفت. خب سوال میکنیم آی خلیفه، تو که میدانی علی افضل از توست، علی نباشد تو کمیتت لنگ، علی نباشد تو گمراهی، علی نباشد در معضلات تو هیچ کاری نمیتوان، خب تو برو کنار، حالا که علی هست چرا تو بر مسند خلافت بنشینی بعد علی بیاد انحرافات تو رو جبران کنه؟ چرا اینطور بشه؟ خب برو کنار. اینجاست که دیگه توجیهات شروع میشه. همین ابن ابوالحدید معتزلی، همین شخصی که شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین نوشته در همون جلد اول صفحات ابتدایی همون مقدمه کتابش، خیلی عجیبه. توجیه ببینید به کجا میرسه. میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل مصلحة اقتضاها، خدا را سپاس میگویم چرا که عمری که فهمش، درکش، علمش، یقینش، عبادتش، همه چیش کمتر از علی بود. عمر را حاکم کرد ولی علی که افضل بود ترک شد، رها شد، خانه نشین شد. میگه من خدا را سپاس میگویم که انسانهای نابلد را، انسانهای بیتقوا را، انسانهای پست را اوورد گذاشت اون بالا، ولی علی ابن ابی طالب که در اوج انسانیت بود اون خونه نشین کرد. میگه لمصلحت اقتضا، خدا میدانست. این یکی از حربهایی است که همین آقایون سنی درست کردن، عباسیان و امویان درست کردن. هر جایی که کارشون گیر میکنه میگن خدا خواست، اراده خدا بر این بود که این گونه بشه. نمیگه در همون جلسه یزید هم، یزید به زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد که دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ زینب فرمود خدا ما رأیت الا جمیلا، هرچه از جانب خدا بود که زیبا بود، ولی تو برادر مرا کشتی، چرا می نویسی پای خدا؟ تو دستور قتل دادی، عمله تو بودن که سرستن برادرم جدا کردن. خدا گفته بود او رو بکشید؟ خدا چه گفته بود؟ خدا که گفته بود که حرمت و احترام خاندان پیغمبر رو نگه داره. یه حربه عجیبی است، کار خودشون رو میکنه بعد میگن خدا خواست. ابن ابلدین میگه خدا اراده کرده بود خلفا، خدا که اراده کرده بود در روز قدیر خم علی حاکم بشه، خلیفه بشه. الیوم اکملت لکم، پس چرا شما روی حرف خدا حرف میزنید؟ خیلی عجیبه. روایات رو خوندن، روایات رو بلدن، نقل کردن، ولی توجیه میکنن، چه توجیه های عجیب و غریبی. خود اون میگه لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود من هزاران بار هلاک شده بودم. ولی باز هم ادعی این گونه میگه. البته قبلا هم عرض کردیم، الان هم عرض میکنیم، متاسفانه این قصه مشاوره دادن های امیرالمؤمنین به خلفا از یک طرف باعث شبهه شده. یعنی اهل سنت همین رو کردن، یک بعضی از وهابیت اهل سنت یه شبهه‌ای درست کردن که اگر علی مشاور درگاه خلفا بود، پس علی هم در ظلم خلفا شریک است، علی هم در بدعت‌هایی که خلفا گذاشتن شریکه. همین روایات رو میارن میگن ببین علی ابن ابی طالب مشاوره میداد، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم از امیرالمؤمنین مشاوره میگرفتن، امیرالمؤمنین رو به عنوان فصل الخطاب خودشون معرفی میکردن. پس اگر اتفاق ناخوشایندی در زمان خلفا افتاد، علی هم مقصره. این رو قبلا عرض کردیم، مرحومای قزوینی به طور مفصل توضیح داده مجموع مشاوره هایی که از امیرالمؤمنین میگرفتن بسیار بسیار محدود بود. درسته او بارها و بارها گفته لولا علی لهلک عمر، ولی این بارها وقتی که در 25 سال حکومت خلفا تقسیم بشه میبینیم هیچه. اونها هر کاری میخواستن میکردن، فقط برای اینکه یه جلوه و مشروعیتی بدن، بگن ما با خاندان پیغمبر، ما با داماد پیغمبر، ما با وصی پیغمبر هم ارتباطی داریم، گاهی از این حرف ها میزدن. برای ما هر دو طرفش مهمه. اولا خلفا اقرار میکردن که در مقابل امیرالمؤمنین دستشون بسته است، ضعیفن، ناتوانن، هیچن. این یک. از اون طرف هم میدانیم این مشاوره هایی که امیرالمؤمنین میداد آخرش مشاوره بود، خلفا هر کاری میخواستن میکردن. امیرالمؤمنین با خلفا درگیر میشد. با عثمان گفتیم که حضرت چقدر نصیحت کرد، چقدر انتقاد داشت به خلافت او. این نبود که اگر علی چیزی بگوید اونها سریعا انجام بدن. حکمت 270 در مورد زیورهای کعبه بود و اون جمله پایانیش که لولاک لفتزحنا اهمیت والایی داره. در حکمت 271 نهج البلاغه و روی انه رفع الیه رجلان سر قامن مال الله، یه وقتی دو نفر رو دستگیر کرده بودن، آوردن محضر امیر المؤمنین، جرمشون دزدی بود. اینها به بیت المال مسلمین دست برد زده بودن، به اون جایی که اموال در اونجا جمع می شد دست برد زده بودن و دزدی کرده بودن. فرمود احدهما عبد من مال الله، این دو نفر یکیشون برده خود بیت المال بود، یعنی کسی بود که از بیت المال خرجش رو می دادن و اون مسئول نظافت بود، مسئول رفت و رو بود، کارهای بیت المال را انجام میداد، برده خود بیت المال بود، حکومت اسلامی خرجش رو میداد، در قبال او هم باید کارهایی را انجام میداد. مثل کارمندهای امروزی نبود، کارمندهای امروزی آزادن ولی خب میان که کاری انجام میدن حقوق میگیرن. او برده بود ولی برده‌ای که صاحب خاصی نداشت، صاحبش بیت المال بود. و نفر دوم، دزد دوم، و الاخر من عروز ناس، در بعضی از نسخ داره من عروز ناس. عروز و عروز هر دو میشه بگیم که مال مردم. اون شخص دوم هم برده بود ولی برده‌ای که صاحب خاصی داشت، یعنی برده یک نفر بود و آمده بود از بیت المال دزدی کنه. خب این دو نفر رو آوردن خدمت امیرالمؤمنین تا در مورد اونها حکم صادر کنه. فقال، حضرت فرمود اما هذا فهو من مال الله فلا حد علیه. اون برده‌ای که برده بیت الماله، او را اگرچه دزدی کرده ولی ما حد برش جاری نمی کنیم. چرا؟ فرمود مال الله اکل بعضه بعضا. اینها هر دو مال الله بودن، این برده مال بیت المال بود، اون پول هم مال بیت المال بود، اصلا بیت المال بود. فرمود حالا این برده‌ای که جزئی از بیت المال است، آمده یه مقدار از بیت المال رو خورده، اینجا ما دستش رو قطع نمی کنیم. مال الله اکل بعضه بعض، مال الله بعضیش، یعنی این برده بعض دیگر، یعنی اون طلا و نقره را خورده است، استفاده کرده. حالا عرض میکنم منظور چیه. و اما الاخر فعلیه الحد الشدید. امیر المومنین فرمود و اما اون دزد دوم که برده شخص خاصی بوده، ما حد را که حد شدیدی هم هست بر او جاری میکنیم. فقط ها یده، امیر المؤمنین انگشتان دست این برده را قطع کرد. خب اینجا دو نفر آمدن دزدی کردن، کارشون شبیه همه ولی یکی دستش قطع میشه یکی دستش قطع نمیشه. این حکمت را در اون کتبی که مربوط به قضاوتهای امیر المؤمنین است هم آوردن. یکی از قضاوتهای امیر المؤمنین همینه. خب در مورد شخص اولی که حضرت فرمود نباید دستش رو قطع کنیم، ببینید اون شخص فل جمله جزء بیت المال بود، یعنی یکی از اموال بیت المال همین برده بود، یکی دیگه از اموال بیت المال هم طلا و نقره است، گاهی شتری است، گاهی گوسفند، اینا همه اموال بیت المالن. فرمود یکی از اموال همین شخص است. خب شخصی که نفقش بر بیت المال واجب است، این آقا مسئول رسیدگی و حراست از بیت الماله، یعنی کلید داره اصطلاحاً، یعنی رفت و آمدش به داخل انبار، به داخل اون جایی که پولها رو نگه می‌دارن راحته. و می‌دانید یکی از شروطی که اگر دزدی اتفاق افتاد ما باید دست دز را قطع کنیم، اصطلاح فقیه اینه میگن در حرز باشد. حرز یعنی یه جای مخفی بسته. مثلا شما در ماشینت رو باز گذاشتی، رفتی تا سوپرمارکت محلتون، تا سوپرمارکت سر کوچه یه جنسی بخری و بیای، اینجا دزد آمد از ماشین شما که درش باز بود یه چیزی رو برداشت و برد، اگر پلیس او رو گرفت دستش قطع نمیشه، میگه تو در ماشینت اون مشکل از تو بود، چرا در ماشینت رو قفل نمیشه؟ بله ما او رو میگیریم، تنبیه میکنیم، اون چیزی که دزدیده رو ازش پس میگیریم، ولی حد یعنی قطع کردن دست در مورد او محقق نمیشه. همینطور اگر کسی مالش رو در یه جایی که قفل و بندی نداره پنهان کرده بود و بعد دزد اومد برد، بله ما دزد رو میگیریم، تنبیهش هم میکنیم، ولی قطع دست نداره. این آقای برده رفت و آمد داشته به اونجا، پس معلومه برای او حرز نبوده، برای او بسته نبوده، پس اینجا بریدن دست جاری نمیشه. در کتب فقهی ما بعضی ها گفتن تا 16 شرط برای بریدن دست هست، یعنی اینطور نیست هر دزدی را دستش رو برد، 16 تا شرط داره. مالی که می دزدد باید به یه حد خاصی برسه، در حرز باشه و امور دیگری. نکته بعد که قابل ذکر اینه که اگرچه دست این شخص قطع نشد، یعنی حد برش جاری نمیشه، ولی تعذیر بر او جاری میشود. او رو حالا یا کتکش میزنن، شلاقش میزنن، تبعیدش میکنن، برش سخت میگیرن، زندانش میکنن، حد که قطع شدن دست است اجرا نمیشه، ولی پایین تر از حد بر او جاری میشه. حاکم مسلمین میتواند بنا به صلاح دید خودش او رو تنبیه کنه، گاهی میگه تبعیدش کنید، گاهی میگه زندانش کنید، گاهی میگه به جای مثلا قطع دست 50 ضربه شلاق بهش بزنید. اون حد خاص اجرا نمیشه، ولی اینم نیست که رها بشه. تنبیه خاص خودش رو حاکم جامعه اسلامی بر او روا میدارد. و اما بریم سراغ اون شخص دوم که دستش قطع شد. او چون از حرص دزدی کرده بود و دزدیش هم بیش از اون حدی بود که شرع مشخص کرده، اینجا دست او قطع شد و امیرالمؤمنین هم شرع را پیاده کرد. اگرچه در نسخی داره که وقتی این اتفاق افتاد امیرالمؤمنین دستور داد که قضای مقوی بهش بدن، دستش رو قطع کرد، ولی امیرالمؤمنین که دشمنی باش نداره، یه بنده خدایی بوده، اشتباه کرده، خطا کرده، آمده دزدی، الان هم حضرت شرع را، حد را بر او جاری کرده. ولی از اون طرف دین میگه که ملاطفت هم باش بکن، همین ملاطفت تو، مهربانی تو شاید اصلا او رو به راه آورد. حضرت فرمود که گوشت مقوی بهش بده تا جون بگیره، دستش این خون ریزش قطع بشه. داریم که در کتب فقهی یه بحثی هست که بعد از بریدن دست دزد بعد روی او روغن زیتون بمالند، هرچه این روغن زیتون اعلاتر باشه بند آمدن خون سریعتره. اونجا بحث کردن که آیا این روغن از پول خود دزده تهیه بشه، بیت المال مسلمین باید این مثلا روغن را تهیه کنه که زخمش زودتر بند بیاد، خون ریزی نکنه. دین گفته دستش رو قطع بکن، هم برای خودش هم برای دیگران عبرت بشه. ولی در این حال ما دشمنی با او نداریم، ما نمیخوایم سر به تنش نباشه، ما باید حد و حدود او رو هم رعایت کنیم. یه مسئله فقهی دیگه هم بگم و تمام. اگر کسی از بیت المال مسلمین دزدی کرد و حد دزدی او، مقدار دزدی او به همون اندازه‌ای بود که از بیت المال طلب داشت، مثلا یک نفر ماهیانه بناست که از بیت المال 10 دینار یا 10 درهم بگیر، سهمشه، حقش از بیت المال. خب حالا اگر این آقا رفت از بیت المال به اندازه همون سهمش، یعنی 10 دینار دزدی کرد، فرمود اینجا دستش رو قطع نکنید، چون اون چه که او برداشته به اندازه همون چیزی است که حقش بوده. ولی اگر بیش از سهم خودش برداشت، اینجا دیگه حد برش جاری میشه. این حد برش جاری میشه ها، تعذیر سر جای خودش. یعنی یکی رفت به اندازه 10 دینار خودش از بیت المال دزدی کرد، دستش رو قطع نمی کنه، ولی بالاخره تنبیهش می کنن که تو حق نداری سر از خود بیای بیت المال، تو باید سر جات بشینی، فرصت که شد، زمان و مقرر که شد، سهمت رو بگیری. دست قطع نمی شود، ولی در این حال تنبیه و تعذیر برای او مسلم است. حکمت 272، چون یه متنی داره، این خیلی کوتاه، خود حکمت نصف خطه، ولی انشالله یه متنی رو از بیرون نهج البلاغه میخوام خدمتتون بخونم، یک مقدار مفصل میشه. انشالله این حکمت بماند برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.